بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومنير الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما در واقع وضع تعيينی رو عرض کردیم، یک نوع بناگذاری درونیه. این بناگذاری البته برای اینکه به هدفش که نشان سازی لفظ برای معنا هست برسه، باید به مرحله ابراز در بیاد. این ابرازش میتواند با یک جمله انشایی مثل سمیت و ابنی زیدن باشه یا با استعمال باشه. و در واقع استعمال مرحله ابراز بناگذاری قلبی هست و سایر مراحل این پدیده مثل همه که عرض کردم، چون افراد پیروی میکنند از این واضع در این بناگذاری و استعمالاتشون رو در مسیر این بناگذاری قرار میدن، اون منشأ میشه که این لفظ نشانه برای اون معنا باشه. این جای مرحوم آخوند بحثای متنوعی آقای سعد جا تر کردن، به هیچ یک از اون بحثا در مورد وضع استعمالی نمیپردازم، فقط یه قطعه کوچکی از اون بحث رو بال میکنم. بحثی که مرحوم آخوند مطرح کردن که استعمال که به دایی وضع تحقق پیدا کنه نه استعمال حقیقی است و نه استعمال مجازی. استعمال حقیقی نیست به دلیل اینکه در موضوع له نیست، هنوز وضعی صورت نگرفته که استعمال در موضوع له باشه. مجازی نیست، اون اینی که رابطه استعمال حقیقی و استعمال مجازی از باب عدم و ملکه است. استعمال لفظ در غیر موضوع له از این باب که موضوع لهی داریم و در غیر موضوع له به کار میبریم استعمال مجازیه، و الا از باب سالب انتفاع موضوع استعمال لفظ در چیزی که هنوز موضوع له نشده اون بهش نمیگن استعمال در غیر موضوع له. با وجودی که این میتونسته در موضوع له استعمال بشه، رابطه بین استعمال حقیقی و استعمال مجازی عدم و ملکه است، بنابراین استعمال مجازی هم نیست. خب مرحوم آخوند میفرمایند که حالا یا به این تعبیر بگید استعمال مجازی نیست، یا به تعبیر دیگه بگید در استعمال مجازی علاقه بین معنای حقیقی و معنای مستعمل و فیه شرطه. و خب وقتی معنای حقیقی نداریم علاقه هم طبیعتاً وجود نداره، بنابراین استعمال مجازی نیست. حالا به هر بیانی که بگیم، گویا مرحوم آخوند بیشتر ناظر به این جهت دوم هست. ایشون میگن که مانعی نداره، فوقش اینه که در واقع ما در صحت استعمال علاقه رو شرط نمیدانیم، همین که طب انسان قبول کنه همین مقدار کفایت میکنه، بنابراین مشکلی در مسئله نیست. اینجا عرض کنم خدمت شما، مرحوم شیفت یعنی اصل قضیه یه نکته هست که تو لابلای فرمای شیفت هم اشاره شده ولی خیلی روشن نیست. این اشکال به نظر میرسه که محصلی نداره، چون حالا فرض کنید که نیازی نیست به اون پاسخ مرحوم آخوند. خب فرض کنید این استعمال غلط، چی میشه؟ آیا با این استعمال غلط نمیتواند متکلم ابراز اون بنای قلبیش رو بکنه؟ این اون بنای قلبیش رو میتونه ابراز کنه صلاحی. یه موقعی میگید شما حتما باید استعمال صحیح باشه صلاحیت اون ابراز بنای قلبیش، نه، یه قرینه‌ای بالاخره باید اقامه کنه برای اینکه این لفظ رو به داعی وضع به کار برده دیگه. این قرینه که هیچ وقت این مثلا بچه اس نداره، از یه طرف هیچ وقت من کلمه محمود رو در مورد او به کار مثلا نبردم، الان هم زمینه اسکوداری، اینجور نکات با هم دیگه زمینه میشه، فهمیده میشه که من این که میگم محمود بده من بغل کنم در مقام این هست که بگم من اسم او را محمود گذاشتم. و خب قرینه برای اینکه این استعمال تحقیق الوضعی که باید باشه همین مقدار کافی است برای اینکه این لفظ صلاحیت بر ابراز اون به اصطلاح بنای قلبی درون ایران داشته باشه. حالا غلط باشه درست باشه دخالتی نداره، غلط بودن و درست بودن در این چیزی که ما داریم، یعنی اون هدفی که ما داریم. شاید سر یه پاسخ دیگه‌ای مطرح میکنند، اون اینه که نه اصلا این استعمال حقیقیه، چون همین مقدار که در کنار این استعمال و از تحقق پیدا میکنه از جهت زمانی و از تحقق پیدا میکنه کافیه، لازم نیست در قبل از استعمال و از تحقق پیدا کرده باشه تا عرض کنم خدمت شما ما بگیم این استعمال حقیقیه. خب ببینیم واقعا این مطلبی که ایشون تعبیر میکنه، ما تعریفی که بر استعمال حقیقی داریم، استعمال لفظ فی الموضوع له، این مراد چیه؟ اولا این ترکیبات به طور کلی یه تعبیر آقایون دارن، میگن تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه. و وقتی میگیم استعمال لفظ فی الموضوع له، یعنی استعمالی که ناشی از موضوع له بودن هست، موضوع له بودن علت این استعمال شده، یه رو میگن استعمال حقیقی. حالا غیر از اون قاعده کلی، ما در برای فهم یه سری واژه ها و اینها ویژگی های مورد رو باید بسنجیم. چرا اومدن استعمال حقیقی و استعمال مجازی رو دو جور استعمال کردن، از هم جدا کردن؟ یه تفاوت های بین اینا بوده، یعنی یک استعمالی هست که برای دلالت لفظ بر معنا، دلالت مستقیم، دلالت لفظ به تنهایی بر معنا به کار میره، گاهی اوقات دلالت لفظ بر معنا به مدد قرینه است، یعنی استعمال حقیقی استعمالی هست که ناشی از وضع، استعمال مجازی ناشی از وضع تنها نیز، وضع به علاوه قرینه با همدیگه این استعمال رو ایجاد کرده. چون دیدن استعمالات با همدیگه فرق داره، دو تا اس براش گذاشتن، یعنی این اس گذاری استعمال حقیقی استعمال مجازی به تبع تفاوتی بوده که این دو تا پدیده با هم داشتن، و تفاوت این دو تا پدیده در این هست که یکیشون دلالتشون معلول مستقیم وضعه و لفظ به تنهایی دال هست، نیاز به قرینه نداره، یکیشون وضع مستقیم نیست نیاز به قرینه داره و اینه. حالا شما یه جایی که در کنار این استعمال یه وضعی هم تحقق پیدا کرده، وضعی که هیچ ارتباطی با این استعمال هم نداره. او که ربطی به این نامگذاری استعمال به استعمال حقیقی و مجازی نداره. در واقع علاوه بر اینکه، یعنی خلاصه کلام، علاوه بر اینکه به طور کلی در این جور ترکیبات نوعاً ظهور در این داره که اون موضوع له بودن منشأ این استعماله، در خصوص مورد هم ویژگی های مورد کاملا روشن میکنه که تفکیک استعمال حقیقی از استعمال مجازی و این تقسیم بندی استعمال به این دو قسم به خاطر این هست که گاهی اوقات اون وضع مباشرتاً و بدون نیاز به عرض کنم قرینتن خارجیت و داخلیه داله بر اون معنا هست، گاهی اوقات نه نیاز به قرینه داره. بنابراین اون چیزی که اصلا ربطی به اون وضع نداره، حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم، اون خارج از مقسم هست، نه وضع حقیقیه نه استعمال حقیقیه نه استعمال مجازیه. من رو ماخون مطلبش درسته هم هست. بله ارز کردم اصل این مطلب که حالا ثم مازا آخرش چی؟ استعمال میشه غلط دیگه. خب غلط، مگه استعمال غلط نمیتواند وسیله ابراز یک معنای قلبی باشه؟ حالا شما مثلا یک صیغه میخواهید انشا کنید، صیغه انشا کنید با یه لفظ غلط که عرفان هم غلطه، اون صیغه رو انشا میکنید، ابراز نکردید، ابراز کردید دیگه. حالا حکم شرعی برش مترتب میشود یا نمیشود اون یه بحث دیگه است. اون بحث چیز همین مطلب مطرحه، نکاح و صیغه عقود، که آیا حتما باید صیغه صحیح باشه عرفان یا غلط. اونجا های بحث های دیگه هست، یعنی اونجا مشکل این هست که ممکنه عقلا یا شرع برای تحقق الغی زوجیت صحیح بودن صیغه رو شرط بدونن. حالا اونم مورد بحث ها، بعضی میگن نه لازم نیست صحیح باشه، امثال اینا. همین که من مراد خودم رو برسونم ولو به قرینه مفهمه، باید مفهم باشه. اگر یک لفظی رو در یک چیز غلط به کار بردم ولی قرینه به کار بردم که این لفظ جنبه افهامیش رو پیدا بکنه، همین مقدار کافیه ولو غلط باشه. ولی حالا به فرض تو اون بحثا ما صحیح بودن صیغه رو شرط بدانیم، به خاطر این که یک اثر عقلایی یا یک اثر شرعی بر این صیغه بار می شود، ممکن است این اثر شرعی و صیغه صحیح بار شود. ولی ما در ما نحنفی که ما اثر چیزی که نمیخوایم بار کنیم، ما ابراز خارجی رو میخوایم تحقق ببخشیم که مقدمه بشود بر این که افرادی روش پیروی کنند و با پیروی کردن افراد این لفظ نشانه بشه بر اون معنا. و این ولو لفظ استعمالش هم غلط باشه، این پدیده تحقق پیدا میکنه دیگه. غلط و درست بودن دخالت در این بحث نداره. خب این بحث همه شهید صد اینجا یه بحث رو عنوان کردن تحت عنوان نظریت الاستعمال. ایشون میفرمایند که ما البته ترتیب بحث ایشون با ترتیب بحث ما یه مقدار فرق داره. ایشون میفرمایند ما یک استعمال داریم، یک دلالت داریم. استعمال یعنی گاهی اوقات ما لفظی رو برای رسوندن معنا به کار میگیریم، این دو حیثیت داره. یک حیثیتش مرتبط با مستعمل به کار گیرنده این لفظ هست، اونو بهش میگن استعمال. یه نکته دیگه مربوط به رابط مخاطب هست، اونو بهش میگن دلالت. یا به تعبیر دقیق تر، دلالت رابطه این لفظ هست و مخاطب. در واقع این البته این تعریفی که ایشون برای دلالت میکنن در واقع به یه معنا ناشی از اون تصویری هست که ایشون از دلالت وضعیه و اینها دارن که دلالت تفوری است. ولی کسی دلالت رو از سنخ دلالت تفقیهیه بگیره، در اون دلالت هم مستعمل نقش پیدا میکنه، حالا به هر نحوی از انهایی که هست. حالا اونو ما بعداً بحث میکنیم که دلالت به چه شکل هست. آقای سعد ابتدا دلالت رو بحث کرده، بعد وارد بحث استعمال شده. دلالت رو هم بیشتر از زاویه دیده این که آیا دلالت تابع اراده متکلم هست، تابع اراده متکلم نیست، و از اون زاویه بحث کرده که ما بعداً بحث خواهیم کرد. ایشون می‌فرمایند که در مورد استعمال توضیح حقیقت استعمال، ایشون میگن ما سه جور اراده داریم. یک اراده استعمالیه داریم، یک اراده تفهیمیه داریم، یک اراده جدیه داریم. ایشون میگن وقتی شما لفظ رو به کار میبرید ولو در مقام افهام معنایی هم نباشید، مثلا همین لفظ رو بدون به کار بردن، این اراده استعمالی شکل میگیره. اراده استعمالی تابع این که من بخوام مطلبی رو به مخاطب منتقل کنم نیست. و وقت این اراده به چه معناست؟ چون میگه اراده استعمالیه یعنی من تکلم به لفظی رو اراده کردم که این لفظ دال بر این معنای هست، ولی من ارادشم نکردم. این لفظ بالاخره اون دلالت بر معنا داره. همین که من اراده تکلم به لفظ دال، این رو ایشون اراده استعمالی معنا میکنه. یه موقعی نه، بالاتر از این، قصد تفهیم یک معنای از این لفظ دارم، میخوام یه چیزی رو از این به مخاطب تفهیم کنم. خب اینم دو مرحله. مرحله سوم این که یک هدفهای نوعیه‌ای از استعمال وجود داره. گاهی اوقات من انگیزه هم بر استعمال تحقق اون هدف نوعی است. مثلا عرض کنم خدمت شما، در طلب، من وقتی دارم طلب میکنم یک اراده در نفس من ایجاد شده، این منشأ شده که صیغه طلبیه رو من به کار ببرم. گاهی اوقات استعمال لفظ طلبیه با اون طلب واقعی همراه هست، گاهی اوقات همراه اراده جدیه، یعنی اون اراده نوعا این لفظ برای تحقیق اون ایجاد شده. یا مثلا در اخبارات من اراده تفهیم معنا به مخاطب دارم، میخوام او رو مطلبی برش آگاه کنم، ولی یه موقعی نه، نمیخوام او رو به مطلبی آگاه کنم، شوخی دارم میکنم، هزل و امثال این ها تو الا بر از این نیست که واقعا یک اعتقادی برای او ایجاد کنم، ولو اعتقاد به این که من معتقدم، لازم نیست اعتقاد خارجم باشه، اعتقاد به معتقد بودنم گاهی اوقات نیست، شوخی و اینا این شکلیه دیگه. یا یا مثلا در جملات استفهامیه اراده جدی ممکنه میگیم اراده چیز از کنم نوعا استفهام حقیقی هست، ولی خب گاهی خود این استفهام حقیقی نیست بلکه انگیزه های دیگه‌ای در اینجا وجود داره. این هم اراده جدی هست. خب این تحلیلی که ایشون اینجا کردن و بعد بحث ادامه دادن، من اینجا چند مرحله خواهیم توقف کنیم. یکی این که شهید، حالا بعد شهید صد میگن که اون دلالت این در همون مرحله اول که من لفظ رو به کار میبرم و لفظ داله بر معنا میشود، اون دلالت استعمالیه همون دلالت وضعیه است. مراحل بعدی مراحل دیگری هست که نیازمند به دوال دیگری هست، و الا اصل دلالت که مستقیما از وضع ناشی میشه دلالت استعمالی به این معنا هست. ما اینجا چند مرحله بحث داریم. یکی این که آیا واقعا وضعی که صورت میگیرد برای یعنی واضعین هدفشون از وضع چیه؟ هدفشون از وضع صرفا این هست که این لفظ معنایی رو به ذهن مخاطب منتقل کنه؟ ما قبلا اشاره کردیم که اگر هم ما این مطلب رو در وضعهای افرادی بپذیریم، بگیم وضع برای انتقال معنا هست، در تصور معنا هست به ذهن، در جملات از کنم قضایای تامه اسنادهای تام به اون شکل نیست که صرفا میخوام یک تصوری رو به مخاطب منتقل کنم، بلکه یک مرتبه از تصدیق اینجا وجود داره. البته این تصدیقی که ما اینجا میخواییم بگیم اون قصد معنا رو نمیخواییم بگیم میخوام به مخاطب منتقل کنم، اینو توضیح دادم قبلا. ما دلالت تصدیقیه دو جور ممکنه تحلیل بشه. یکی این که متکلم میخواهد قاصد بودن خودش را به مخاطب منتقل کند، یعنی یک ملازمه هست بین این که مثلا بر مسلک تعهد، مسلک تعهد این هست که من متعهد میشوم فقط این لفظ رو زمانی بیاورم که معنا را قصد کردم، بنابراین از آوردن لفظ پی میبریم که معنا را قصد کرده. طرف ملازمه ما قصد المعنا هست. نه، ما به اون بحث ما این نیست، این دلالت تصدیقیه که ما خواهیم بگیم این نیست، بلکه دلالت تصدیقیه خود معناست. ولی معنا دو سنخ داریم، معنا گاهی اوقات از سنخ تصورات هست، گاهی اوقات از سنخ تصدیقات هست، و تصدیق به هر حال یک عملیه‌ای هست که در ذهن متکلم شکل میگیره و متکلم میخواهد با این استعمالش مشابه تصدیقی که در ذهن خودش هست در ذهن مخاطب هم شکل بگیره، تصدیقی که به نحو اندماجی به اصطلاح مقید به قصد گوینده. اینو من قبلا توضیح دادم. ببینید کسی که مثلا داره دروغ میگه اصلا اعتقاد هم نداره که مثلا زید عادله، میاد زیدون عادلون رو به کار میبره. این زیدون عادلون که به رو به کار میبره به هر حال
یک نوع
فرق است بین این که من کلمه زید رو به کار ببرم. زید امر درش صدق و کذب اصلا مطرح نیست، از در موردش قضیه تصور صرفا تصدیق نیست، ولی جایی که من جمله زیدون عادلون رو به کار میبرم ولو دروغ اون رو به کار میبرم ولو مخاطب هم میداند من این رو دروغی به کار بردم، به هر حال یک نوع قضیهی در ذهن من شکل میگیره، یک نوع تفسیر، یعنی یک واژه‌ای که حالا این حالا بعدا تکمیلش میکنم این بحث رو.
خب تصور یه تصدیق که ستوکیت نداری
چی؟
تصور یه تصدیق که ستوکیت من روزم یه زیدون عادلون این یک قضیه،
نه این تصور تصدیق رو نمیخوام منتقل کنم، خود تصدیق رو میخوام منتقل کنم. تصور تصدیق یعنی این یه چیزی هست، یعنی هر حال ما دو سنخ جمله داریم. حالا اینا بعدا هر بودش دوباره توضیح میدم، حالا این یه باشه این رو بعدا بیشتر توضیح میدم. یه بحث این هست که آیا اصلا هدف وضع چیست. من میخوام بگم در جملات تصدیقیه یک نوع قصد گوینده دخالت داره در، ولو به نحوه اندماجی، نه به نحوه ملحوظ استقلالی، یعنی ما اون چیزی که قصد گوینده در اشتخالت نداره در تصوراته، یعنی بنابر غیر حالا مفته که تعهد، ولی اون چیزی که در تصدیقات قصد گوینده ولو قصد اخبار در اون خود اون معنا دخالت داره، در خود اون معنا دخالت داره. و فرق است بین وضع کلمات افرادی و وضع کل هیئت داله بر اسناد تام.
کسی که داره تمرین خوانندگی میکنه یه جمله رو تکرار میکنه، هیچ قصدی هم برای اون اندماجی نداره.
حالا فکر کنید یکی، حالا یه نکته دوم این که اصلا آیا جایی که من لفظ رو همینجوری به کار میبرم هیچ گونه معنا اراده نمی کنم، اون چیزی که ایشون به نام اراده استعمالی قرار داده، به نظر میرسه این که من لفظ من یک معنایی دلالت بکند، این هدف وضع نیست. هدف وضع این نیست که من این که آقای صدر این رو مفروغن هم گرفته که ما باید وضع رو به گونه ای معنا کنیم بتواند توجیهگر مواردی هست که من لفظ رو بدون اراده معنا به کار میبرم، نه اینجور نیست. وضع غرضش تفهیم و تفاهمه، جایی که من لفظ رو همینجوری به کار میبرم بدون اینکه معنا اراده کنم، حالا چه لفظ مفرد چه لفظ جمله، این البته ما نمیخواهیم بگیم تفهیم و تفاهم مخاطب بالفعل، ممکنه من تو خلوت خودم دارم یک شعری رو میخونم، اینم استعماله، استعمال اولا گاهی اوقات مخاطب خودم رو مخاطب قرار میدم، یعنی این رو لفظ رو به کار بردم برای اینکه، یعنی از یک جهت من متکلم هستم، از یک جهت مخاطب هستم، لفظ رو برای شنیدن خودم به کار میبرم و همین مقدار کفایت میکنه. علاوه بر این ممکنه ما بگیم استعمال این هست که لفظ رو به کار میبرم برای اینکه این قضیه تعلیقیه شکل بگیره که اگر مخاطبی باشد از این لفظ به معنایش پی ببرد، ولی لفظی رو که من به کار میبرم هیچ معنای اراده نمیکنه. فرض کنید من به کار بردن این لفظ با لفظ مهمل هیچ فرقی نداره، با لفظ مهمل هیچ فرقی نداره، یعنی اینا هیچ کدوم چون هدف وضع نیستند. هدف وضع این هست که این لفظ من بتواند معنایی را به ذهن مخاطب انتقال دهد. وقتی من اصلا معنایی از این لفظ اراده نکردم، این هدف وضع نیست. این که شایسته اینها را دلالت استعمالیه گرفته و امثال اینها نظر برسه اینجور نیست،
استعمال نیست اینا.
پدیدش چیز یعنی چیزی ناشی از وضع نیست، این استعمال ناشی از هدف وضع نیست. بس اینه، لفظ استعمال بحث سر اسکوزاری که نیست، بحث سر این
که
چی؟ یعنی بخصوان باشه، حالا خیلی مهم نیست، خیلی مهم نیست که این یعنی ما بحث سر این هست که ما وضع برای تحقق چه چیزی ایجاد شد. وضع برای این هست که این الفاظ معانی رو به ذهن مخاطب منتقل کنند، این وضعه، این هدف وضعه. جایی که هیچ معنایی رو قرار نیست به ذهن مخاطب منتقل کنند، این اصلا پدیده ای نیست که ناشی از وضع باشه. یه مرحله ما اون چیزی که ایشون دلالت تفهیمیه قرار دادیم، ما اون رو اصلا دلالت استعمالیه میدونیم، دلالت استعمالیه، ولی یک دلالت تفهیمیه دیگری بخواییم بگیم وجود داره. توضیح و ذالک این که گاهی اوقات قسمتی از قسمتی از لفظ ما، قسمتی از کلمه‌ای که ما داریم خودش معنای ازش افاده میشه. حالا من برای که این مطلبی که سینه من اجازه نمیده فقط بذار یه مثال رو بزنم تا بعد بحث رو بعدن تکمیل میکنم. ببینید یه صنعتی داریم در ادبیات به نام صنعت زشت و زیبا. اون اینه، صنعت زشت و زیبا این هست که گوینده از الفاظش ابتداءً یک معنایی رو به ذهن مخاطب اختار میده، بعد با ضمیمه کردن چیزهای دیگه اون معنا رو از ذهن مخاطب پاک میکنه. خب الوقف هم داره، بعدیش هم خیلی رکیکه، ولی حالا من یه چیزی که خیلی رکیک نیستش رو به کار ببرم. این میگه ای فضل تو خر، فضل تو خر، فضل تو خروار. مثلا فضل تو خر، این خر بودن مخاطب رو میخواد به ذهن مخاطب الغا کنه، ولی با اضافه کردن وار میگه من خر رو در معنای خر به کار نبردم، خر جزئی از مجموعه خروار هست. بنابراین استعمال درش یک نوع قالب بودن لفظ برای معنا شرطه. این استعمال یعنی این لفظ رو من قالب این معنا قرار میدم، و اگر هم مخاطب به من بگه که به من توهین کردی، میگه نه من گفتم فضل تو خرواره.
خروارش معنی خرمانند نیست؟
چی؟
خروارش معنی
نه 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 حالا
اونش
بس عرض کنم خدمت شما چیز حالا گاهی اوقات هم حالا اینایی رو که دلالتی که لفظ بر اون معنا کرده گاهی اوقات خود متکلم به اون دلالت واقفه، لفظ رو اصلا به این هدف که اون دلالت خاص تحقق پیدا کنه به کار برده. مثل فرض کن مواردی که لفظی که به کار رفته لفظ رکیکیه، جزی از کلام، و متکلم هم توجه به این که رکاکت داره، اصلا به خاطر این میاره که اون لفظ رکیک رو به ذهن مخاطب منتقل کنه. گاهی اوقات هم ممکنه متکلم توجه نداشته باشه ولی بالاخره لفظش لفظ رکیک از آب در آمده. اینی که مثلا در یه روایتی هست که امام مشتبه هست، آهران امام مشتبه از حمام که خارج میشن یه کسی میاد تا بسته مامک، کلمه اسم به معنای ما تحته و واژه‌ای هست به هر حال زننده. اون غرضش این نبوده که اون لفظ رو به مخاطب انتقال بده ولی واژه‌ای به کار برده که این واژه این معنا رو به ذهن مخاطبین انتقال میداده، که ما میفهمن مناسب نبود این لفظ رو به کار میبردی، یک نوع اصطلا نابلدی هست، ناآشنایی به ادبیات هست که این واژه جاش اینجا نیست. و و اینجوریه. بنابراین ما چه دلالت رو دلالت تابع قصد متکلم بگیریم، چه دلالت رو انفهام معنا از لفظ بگیریم، گاهی اوقات تفهیم هایی صورت میگیرد یا انفهام هایی صورت میگیرد ولی اون تفهیم ها و انفهام ها از مقوله استعمال نیست،
مقصود مستعمل نبود،
یعنی لفظ و غالب قرار نمیده. میخوام عرض بکنم ما در استعمال یک پدیده هست در کنارش پدیده های دیگری هم شکل میگیره. این پدیده های دیگری که در کنار او شکل میگیرد همه اینها استعمال نیست. حالا یه مثال دیگه این رو میزنم توضیح چیزشو فردا عرض میکنم. گفته بود یه بنده خدایی در مورد سادات زواره شعری گفته، میگه سادات مکرم زواره لطف همگی مزید بادا، اولاد حسین اگر شمایید حق با طرف یزید بادا. بعد میگه توهین نکردم، طرف یزید یعنی امام حسین دیگه، طرف یعنی اون طرف یزید. طرف یزید حق با طرف یزید یعنی امام حسین. خب این باز هم یه چیزی هست، یعنی ما گاهی اوقات یک ترکیب قالب دو تا معنا میتواند باشد. این که قالب کدوم یکی از این دو تا معنا باشه بستگی به قصد متکلم داره. متکلم قصد میکند که این باشد یا او باشد و میتواند بگد من این رو قصد کردم اون رو قصد نکردم، ولو قصد تفهیمش هم داره ها. اصلا جمله رو دقت کنید، این قصد میگه من این لفظ و قالب این معنا، ولو این هر دو معنا رو میتونه افهام کنه. قصد افهام، قصد اراده استعمالی یه چیزی تنگتر از اراده تفهیمیه هست. حالا اینا یعنی ما در واقع اینو بکتر فقط بگم و بحثو فردا ادامه بدم، ما در یه چیزهای زیادی در حواشی استعمال داریم، بعضی چیزا در عرض استعمال، بعضی چیزا در طول استعمال، همه اینا احیانا بعضی از اینها تفهیم هم میشن، بعضی چیزا هم انفهام هم صورت میگیره، همه اینها استعمال نیست، استعمال یک قسم خاصی از اینها هست. توضیح به دیگه فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.